روزنامه خراسان نوشت 2/3 مذاکره با ترامپ. خراسان: چرا نامه ترامپ دام جنگ است؟ استراتژی ایران در مقابل این دام چیست؟ ایران اگر مذاکره نکند پس برای اقتصاد چه می کند؟ اگر کسی بخواهد با سکه آقای ترامپ برای کشور تصمیم بگیرد، خوب است بر اساس داده‌های آشکار پاسخ مثبت به مذاکره را برای خود شبیه سازی کند. 1. فکت شیت: ترامپ در حالی یک نامه برای مذاکره فرستاده است که قبل از آن سندی در سایت کاخ سفید رسما تحت عنوان فکت شیت رئیس جمهور دونالد جی ترامپ فشار حداکثری را بر ایران باز می‌گرداند منتشر کرده است. از مواردی که فکت شیت اعلام می‌کند این است که ایران باید از سلاح‌های متعارف خود محروم شود، رابطه ایران با متحدین منطقه خود قطع شود و سوم اینکه یه وزارت خزانه‌داری فشار حداکثری علیه ایران را اعمال کند. 2. سر اختاپوس: در کنار این فکت‌شیت نتانیاهو و رژیم بارها اعلام کرده اند که باید برای حل مسائل منطقه ایشان سر اختاپوس یا سرمحور مقاومت را بزنند. حالا آنها احساس می کنند در غیاب سید حسن، سنبار و محمد زیف و ماجرای سوری جولانی این فرصت را پیدا کرده اند که از دل خطر و بحران طوفان الاقصا که بازدارندگی آنها را به خطر انداخته است با حمله به ایران خود را بازیابی کنند و بر انتقادهای درون اسرائیل فائق آیند. جدیداً نتانیاهو بعد از دریافت 1800 بمب 2000 پوندی از آمریکا در ملاقات با وزیر خارجه ترامپ گفته بود که ما خواهیم توانست کار ایران را به پایان برسانیم. با توجه توجه این شرایط، اگر ایران مذاکره را بپذیرد وارد یک دوراهی می شود. اگر شروط فکت شیت را بپذیرد وارد پروسه خلع سلاح می شود. اگر نپذیرد تجربه نشان داده که فشار رسانه‌ای و فضاسازی بین المللی آغاز می شود. این که ما خواستیم و نشد، این که ایران مذاکرات را به بن‌بست کشاند و که به دلیل دسته برترشان در رسانه موجب غلبه آنها بر افکار عمومی می شود. این غلبه بر افکار عمومی هر اقدام نظامی علیه ایران را توجیه می کند. ایرانی که در فضای رسانه‌ای و دستکاری شده در افکار عمومی مذاکرات را به بن‌بست کشانده است. تجربه تاریخی نشندان دور نشان می دهد الگوی اولی می شود عاقبت هشتک اوکراین و هشتک لیبی که با پذیرش خلع سلاح خود مقدمات جنگ علیه خودشان را انجام دادند و کشورشان را وارد جنگ کردند. سرنوشت دومی هم می شود جنگ عراق در سال 2003 که به دروغ اعلام کردند که عراق به تعهدات خود عمل نکرده و سلاح‌های کشتار جمعی را پنهان کرده است و در نهایت آمریکا حتی بدون تصویب قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل در مارس 2003 به عراق حمله کرد. در واقع نامه ترامپ دام جنگ است. به همین تجربه روی دیگر این سکه ترامپی جنگ است و نه اجتناب از جنگ. اما استراتژی ایران در مقابل این دام چیست؟ ایران به تجربه به این باور رسیده است که با این ترامپ باید راهبرد نه جنگ نه مذاکره را دنبال کرد. این همان ایرانی است که از مذاکره هیچ وقت ابایی نداشته است و حتی این اواخر با دولت بایدن مذاکرات غیر مستقیم عمان را در همین سال 1403 دنبال می کرده است. اما برای ترکیب ترامپ نتانیاهو راهبرد دیگری لازم است. تجربه پیشین ایران تجربه فشار حداکثری ترامپ را یک بار از سر گذرانده است. ترامپ بعد از پوستری شبیه سازی شده از گیم آف ترونز که از خودش منتشر کرد، به صورت کلی چند کار برای به سفر رساندن فروش نفت انجام داد. ابتدا نفتکش ایران را در تنگه جبل و طارق دزدیده و توقیف شد. دوم، عربستان به جبران کاهش صادرات نفت ایران در بازار انرژی آرامکو را مسئول جبران کاهش کرد. سوم، از منشأ نامعلومی نفتکش‌های ایران مورد حملات نظامی قرار گرفت تا حلقه محاصره نفتی ایران تنگ بشود. ایران آن زمان در پاسخ به این اتفاقات کشتی انگلیسی را توقیف کرد و تا کشتی ایران از جبل الطارق خارج نشد کشتی آنها را رها نکرد. در جنگ نفتکش ها وقتی منشأ حملات شناسایی شد در اقدام متقابل 12 کشتی اسرائیلی روی آبزیر آتش قرار گرفتند تا اینکه اسرائیل اعلام کرد دیگر در جنگ نفتکش ها مشارکت نمی کند و در نهایت آرامکو به تیرهای غیب یمنی و رزمندگان مقاومت به آتش کشیده شد تا اینکه فرصت فروش نفت به ایران برگشت. هرچند در سالهای آخر منتهی به 1400 شرطفات دولت وقت به این فرصت زیاد نبود، اما در دولت بعد فروش نفت و درآمدش حتی از توقع بودجه 1402 هم گذشت. حالا امروز طراحان فشار حداکثری دیگر در شرایط پیشین نیستند، بازیگران فشار حداکثری در موقعیت پیشین نیستند و ایران هم با تجربه در این مواجهه قرار دارد. اقدامات عملیاتی: ایران به دنبال این است تا نظام محاسباتی اسرائیل و آمریکا را واقع‌گرا کند. صحبت‌های رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان مبنی بر این که محور مقاومت متکی به افراد نیست و مقاومت بعد از شهادت سید حسن و سنوار اقدامات بزرگی انجام داد یادآوری این موضوع است. دوم اینکه ایران تلاش می‌کند تا معادلات منطقه را به خود وابسته کند. مثلا اینکه به کشورهای عربی یادآوری کند هر نقطه مهاجم به ایران خاک دشمن شناسایی می‌شود و آنها هم آسیب جنگ را خواهند دید، یا اینکه اگر امنیت انرژی ایران به خطر بیفتد، امنیت انرژی کل منطقه به خطر می‌افتد. خلاصه اگر آتشی بلند شود، گریبان همه منطقه و زینف آن را خواهد گرفت و این یعنی درگیر شدن منافع چین، عربستان، قطر، امارات و کل بازار انرژی در این ماجرا. سوم اینکه محور مقاومت به عنوان یک بازیگر فعال در حال اقدام بعد از آتش بس لبنان و فلسطین در حال انجام دادن اقدامات جدید است تا موازنه قدرت را تثبیت کند. اقدامات مجدد یمنی ها در بستن تنگه باب المندب، فعال شدن سوریه غربی و مواردی است که انسان در رسانه به عنوان خبر مشاهده می کند که این اخبار چند برابرش در لایه های سری و امنیتی بین دو جبهه در حال رد و بدل است. این گونه است که راهبرد نه جنگی نه مذاکره به دنبال تامین منافع ملی است. ایران اگر مذاکره نکند پس برای اقتصاد چه می کند؟ ایران صحنه را این گونه می‌بیند. اقتصاد ایران از دو جهت دچار اشکال شده است. جهت بیرونی آن نظام تحریمی و تهدید خارجی است. حالا با گرفتار شدن اسرائیل در میان یک طوفان علفسا و شکست طرح‌هایی مثل کریدور ایمک که قرار بود مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی را در منطقه تحت نفوذ اسرائیل در بیاورد، موجب تضعیف قدرت مانور اسرائیل در منطقه شد. بحران‌های داخلی اسرائیل، رکود پیشروی آمریکا و اختلافات داخلی درون آن نتایج جدیدی را در حال رقم زدن است. از جمله این نتایج، ضعیف شدن اراده عوامل فشار تحریمی مثل برخی همسایگان عربی است. آنها که روزگاری خود جزئی از بازوهای فشار تحریمی بودند، امروز فقدانشان موجب ضعیف‌تر شدن اراده فشار حداکثر فکت‌شیت ترامپ است. به یاد بیاورید که در اوج اغتشاشات 1401 شین، در حالی که آمریکا و اسرائیل در حال تلاش برای اجماع سازی بین‌المللی علیه ایران بودند، ناگهان با وساطت چین، عربستان سعودی با ایران وارد گفتگوهای تفاهم شد و سپس از درون آن گفتگوها روابط دیپلماتیک این دو کشور از سر گرفته شد. اما در داخل سه راهبرد از سوی رهبر انقلاب در حال پیگیری است. اول فعالسازی بخش خصوصی و دانشمندان و دوم کنار زدن بوروکراسی دست و پاگیر دولتی و چابکسازی آن. این مهم را می توان در بیانات علنی ایشان و دیدارها و بازدیدهای نمایشگاهی ایشان با این گروه ها به وضوح یافت. در واقع رهبری از جنبه داخلی به مولدسازی و فعالسازی تولید متمرکز هستند و در خارج بر تضعیف نظام تحریمی. این قانون الهی است که دشمنان حق فسین سوم تکونو علیهم حسرت سوم یغلبونه از مال خود برای ضربه به اهل حق خرج می کنند، اما جز ضرر چیزی عایدشان نمی شود و سرنوشت اقدامشان شکست است.